اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى. قبل از اینکه چند نکات پایانی برای این آیه رو من خدمتتون بگم و وارد آیه بعدی که آخرین آیه سوره طهاست بشم، دلم نمیاد که به یک شاهد جدیدی که اخیراً از غیب آمده اشاره نکنم و خیلی عجیبه این شاهد. خب یادتونه من در جنبندی این آیه ما قبل آخر سوره طه بارها به این نکته اشاره کردم که این آیه داره به ما میگه که کسانی که نگاه معوج به وارونه‌ای به دین دارن، بسته به اینکه چه شرایطی رخ بده، در معرض این هستن که حتی ظواهر زندگی دینیشون هم به کلی باشون بشه. و نمونه هایی رو برای شما یاد کردم. اون وقت توی جلسه قبلی کلاس و جلسه ما قبلش، مطمئن نیستم، از یه نفر هم اسم بردم که البته اون دیگه اون موقع شاهد این عرائض من نبود، ولی خب یکی از روزنامه نگارهای بسیار خوش قلم و به اعتقاد من مهمه روزنامه هایی بودن که حالا کیهان بهشون میگه اجاره ای یا زنجیره ای، و اگه شما از این عنوان خوشتون نمیاد خودتون یه عنوان دیگه براشون پیدا کنید. روزنامه هایی که امروز هم میبینید آشکارا به قول آقای خامنه ای بزک میکنند کثیف‌ترین و جنایتکارترین کشور روی زمین رو که آمریکا باشه، واقعا بزک میکنند، به نفع آمریکا سانسور میکنند خبرها رو. این خیلی جالبه. روزنامه هایی که در دورانی کیهان هم البته مچشون رو مثل همیشه گرفته بود، رسما مطالب سایت بی بی سی رو به عنوان مقاله های خودشون منتشر میکردن، و یکی دیگه شون هم اخیراً صدای اون طرف آبیار هم در آورد، این روزنامه گویا به نام روزنامه قانون که از همین قماشه، پریروز گویا دو سه روز پیش همین اخیراً در سر مقالهش یه مقاله چاپ کرده که یکی از نویسندگان خارج نشین یهو صداش تو فیسبوکش در اومده که این بعد از پاراگراف اول نیمی از مقاله منو بدون یک ویرگول تفاوت تو سر مقالهش آورده. بعد از مدتی صدای یک نفر دومی هم در اومد که گفت ای داد بیداد، من رفتم مقاله که گفتی و خوندم، نیم دوم مقاله بدون یک ویرگول تفاوت مال منه که چندی قبل مثلا توی سایت بی بی سی گذاشتم. برید پی قضیه رو بگیرید، این خیلی جالبه. و طرف دیگه شروع کرده به طعنه زدن، گفته بود نه این روزنامه اگه به خودم میگفت بدون حق و تحریر براش مینوشتم، بهترش هم مینوشتم، مطلب تازه هم براش مینوشتم، این چه کاریه اینا میکنن؟ اینجور روزنامه ها. این شخصی که میخوام ازش نام ببرم البته یکی از آدم های خوش قلم این روزنامه ها بود، من واقعا مطالبش رو دنبال میکردم به عنوان که با این ایده که چگونه میشه مطالبی تا این حد باطل رو انقدر خوش قلمانه نوشت. بعدن دیدم یکی دیگه از این آدم های نسبتا خوش قلم، نه البته به اون خوش قلمی ولی تا حدودی خوش قلم، زن ایشون از آب در اومد. من از این دو نفر اسم بردم توی یکی از جلسات اخیر درسم، سینا مطلبی و اون یکی رو گفتم فرحناز، نه فرناز قاضی زاده، ببخشید دیگه حالا اشکال حافظه من رو. خب ببینید این اسم فقط اسم معمولی نیست. شما جایگاه این روزنامه‌نگاران رو در دورانی که مثلا ادعی اندیشه های اصلاح طلبانه رو تبلیغ و ترویج میکردن نگاه بکنید، حتی ارتباط امروزشون رو با این روزنامه های داخلی ببینید، حتی از رو دست نویسی برخی از روزنامه های داخلی و نسبت به امثال این جماعت شما ملاحظه نظرتون قرار بدید. به این موضوع فکر کنید که مانند چنین افرادی چقدر در طول چند سال گذشته، در 10-15 سال گذشته رسما به عنوان اصلاح طلب خوانده شدن و چگونه هر وقت اون اسم اصلاح طلبی آمده هیچ کس این وجود رو نداشته که به طور واضح مرزهای خودش رو با امثال این جماعت معلوم بکنه. اینا رو در نظر بگیرید. آخرین شاهد غیبی من این شخص سینا مطلبی و همسرش فرناز غازی‌زاده که از روزنامه نگارای مهم و وزین کثیری از این روزنامه ها بودن که ما ازشون یاد کردیم. کسی خبر داره چی شده که؟ خبر دارید خواهدتا؟ هیچ کسی خبر داشته باشه؟ اعلام بی‌حجابی کردن؟ نه، اون که مدت ها بود بی‌حجاب شده بودن، رسما اعلام کردن که ما به دین بهائیت گرویدیم. رسما خودشون گفتن که ما دیگه بهائی شدیم. حالا به چه دلیل بهائی شدن؟ من فکر میکنم پول توش بوده، اگه نظر منو میخواید. گمان نمیکنم چیزی از جنس حقانیت و اعتقاد و باور و ایمان به میرزا علی محمد شیرازی باب یا میرزا حسین علی نوری بها اینا اتفاق افتاده باشه. باور نمی کنم کتاب ایقان یا کتاب بیان باب یا بهار رو خونده باشن یا آثار نوری افندی رو خونده باشن یا آثار عباس شوقی رو خونده باشن مثلا و تصمیم گرفته باشن به یک دین حق گرویده باشن. فکر نمی کنم، مگر بشینم باشون حرف بزنم یا تو چی خوندی مثلا. من فکر می کنم پولی یا موقعیتی توش بوده این مسئله. بالاخره زندگی در اون بر آب سخته، مخصوصا وقتی کم کم کار کساد بشه. توجه میکنید سخته دیگه. ولی دین چنین ملعبهیه در نزد عده آمنو ثم کفرو ثم آمنو. شما برید ببینید سینا مطلبی یا فرناز غازی‌زاده، این کار کار آسونیه، واقعا کار مشکلی نیست. من با حافظم میتونم شما رو راهنمایی کنم دایرکتلی به سمت این تحقیقات. دون مجله رو در چه تاریخ‌هایی برو بخون پیداش میکنی. با یه ذره این ور اونور من میتونم با حافظم مشکل شما رو حل کنم اگه دنبال این تحقیق باشید. ببینید یه همچین کسانی چقدر در یه دورانی خاتمی خاتمی گفتن، چقدر در یه دورانی حتی روحانی روحانی گفتن احتمالا، چقدر در یه دورانی دم از اصلاح طلبی زدن، دم از قرائت‌های دینی زدن، دم از مقابله با اسلام طالبانی زدن و حرفایی که امثال خاتمی و متاسفانه امروز هم امثال آقای روحانی هرگز اون موضع‌گیری سزاوار رو در قبالشون انجام ندادن. هرگز نگفتن تو غلط کردی به خودت میگی اصلاح طلب. هرگز چنین حرفایی نزدن. هرگز نگفتن اصلاح طلب اگر منم و اصلاحاتی که من میخوام هیچ نسبتی نداره با آثار با افکار و اندیشه های تو. آخه این کمترین توقعی بود که میشد داشت از کسانی که خودشونو پیرو به خط امام خمینی میدونن و هنوزم میدونن. ببینید چقدر امثال این روزنامه نگارا سینه زدن برای یه همچین سیاست مدارهایی، چقدر ذهن جوانان ما رو آلوده کردن به اسم اصلاح طلبی، به اسم حمایت از خاتمی، به اسم دموکراسی، به اسم حقوق بشر. همین مباحثی که من توی مقالات 16 گانه دارم بهش اشاره میکنم که میاد براتون میخونید. چقدر در طول این 10-15 سال گذشته این کارو کردن و احدی ندیدم که در مقابل اینها موضع‌گیری کنه. چقدر هنوزم بسیار از اینها ارتباطات وسیعی با آدم‌های داخلی دارند. من بعضی از این نویسنده های بی بی سی رو میشناسم، بعضیشون تو علامه علی هم بودن، میشناسمشون. از نزدیک میشناسم. امروز کار بعضیشون به کجا کشیده من خیلی هاشون رو گفتم. اینم آخرین شاهدی بود که اخیراً از غیب آمد. این شوخی نیست. کسی که سالها درباره دموکراسی و حقوق بشر و خاتمی و قرائت‌های دینی و چه میدونم مدرنیسم و همه این حرفایی که ما بهش اشاره کردیم، حتی خط امام و اصلاحات و ال و بل و این حرف حرف زده و ذهن جوانان ما رو مسموم کرده، حالا بعد از چند سالی که در خارج زندگی میکنه خودش و زنش با هم اعلام کردن که بهایی شد. این زیاد فرق نمیکنه با کشف حجاب اونهای دیگه. این نکتش همینه، نکتش ذیل این آیه ای که ما بهش پرداختیم. من اینو واقعا معجزه قرآن میدونم. من این اتفاقات دیدنی تاریخی و معجزه قرآن که در مقابل چشم ما خودشون نشون داد. ادعای قرآن این بود. بسیاری از افراد به خاطر داشتن تعریفی معوج و غیر مطابق با اون چی که خود دین گفته از دین، دینداری باطلی دارن و خون به جگر پیامبر میکنن، نه به خاطر گناه و معصیت، به خاطر اعوجاج تئوریک نسبت به ماهیت دین و جایگاه دین در زندگی. خیلی حرف شنیدنیه. درسته ما یکمی درباره موضوع زیاد حرف زدیم تو این 4-5 سال، ولی از من بپذیرید که شاید هم کم حرف زدیم. این موضوع هنوز بیش از اینی که فکرشو بکنید با ما درگیره. ما که حرفمون تموم شد، واقعا هم دیگه تموم شد، حوصله شما هم سر بردم یه وقتایی و از این بابت شرمندم، حوصله خودم هم سر رفت، از این بابت هم شرمندم، ولی این مسئله به نظر من تمام نشده. و این معجزه قرآنه، میگه کسایی که از جایگاه دین در زندگی و از تعریف ماهیت دین تفسیر معوجی دارن، کسانی هن که ظاهرن در یه برهایی از زندگیشون باور دینی دارن، دین رو قبول دارن، نماز هم میخونن، از اصلاح طلبی هم حرف میزنن، با کی هم ندارن که خودشون ها پیرو خط امام خمینی هم بدانند، ولی این جور افراد و جامعه‌ای که این جور افراد توش قدرتی داشته باشن، جریانی داشته باشن، این جامعه آبستن حوادثی از جنس فتنه سامری است. این حرف قرآن، این چیزی بود ما تو این 5 سال بهش پرداخت. و گفتیم سوره طه را هر کسی بخواند یاد میگیرد که ریشه های فتنه سامری رو در زمانی که موسی هنوز با فرعون داره دعوا میکنه پیدا کنه. گرفتید چی میخوام بگم؟ یه حرفی بود جلسه قبلا گفتم. و اگر اینو یاد گرفته باشید، ریشه های چنین طرز فکری و همین امروز در میانه بسیاری از سیاستمداران و تئوریسین های داخلی ما پیدا میکنه. با کم و اینه کسی سوره طه رو خوب یاد گرفته باشد، یاد میگیرد که ریشه های اون طرز فکری که جامعه رو آبستن فتنه اسلام، فتنه سامری و ما ادراک ما فتنه سامری. من فکر میکنم ما هنوز هم عمق فتنه سامری رو خوب نفهمیدیم، اگرچه ما در میان تاریخ اسلام، من و شماها در میان مسلمان‌های تاریخ اسلام از این خوشبختی برخورداریم که به خاطر فتنه 88 عمق فتنه سامری یه جورایی حس کرده باشیم و لمس کرده باشیم که چه اتفاقی افتاد در جامعه موسی. اینا رو هم با دلیل گفتیم، مقایسه فتنه سامری و سقیفه و 88 رو ما با دلیل انجام دادیم. شوخی موسی، مردمی که از دست فرعون نجاتشون داده، اینقدر در مقابل فرعون صبوری کرده بودن، بعد بگه هزاران نفر از شما رو باید بکشن و خودتون باید بکشید هم دیگر. شوخیه. چه رخ داده در میان موسی؟ چه رخ داده در میان موسی که در حالی که موسی زنده است، هارون تا لب مرگ محاصره میشه، تا دم مرگ، تا خود مرگ. ان القوم یستضعفونی و کادوا ان یقتلوننی، یادتونه که آیاتشو. چه اتفاقی در فتنه سامری افتاده که موسی چنان به خشم میاد که الواح خدا رو میشکونه، کلام خدا رو میکوبه زمین، میگه 100 سال سیاه نمیخوام به شما دین یاد بدم. تعبیرش اینه دیگه، این آیه قرآنه، اینا حرفای من نیست، آیه قرآنه. کلماتی که خدا به موسی یاد داده بود و موسی نوشته بود، حالا یا با معجزه براش نوشته شده بود یا هرچی، وقتی این صحنه رو دید موسی کوبون زمین، شکوند، خورد کرد، لک کرد، گفت چی به شما بگم دیگه؟ چه اتفاقی در میان موسی و قومش افتاده که موسی چنان خره هارون رو میگیره که هارون بهش میگه یبن ام لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی. چه اتفاقی افتاده؟ ما از این خوشبختی برخورداریم که ببینیم به خاطر فتنه 88 یه شمایی داشته باشیم از اتفاقاتی که افتاده در میانه قوم موسی، و یک شمایی داشته باشیم از فاجعه‌ای که در سقیفه رخ داد در حضور علی ابن ابی طالب فاتح خیبر رخ. و کسی مثل من بلا نسبت و بلا بلا تشبیه دارم این حرف رو عرض میکنم، از بعد از فتنه 88 دست کم از بعد از اون احساس کسی رو داشت که داره فریاد میزنه که ای مردم دست از علی نکشید. بعد از پیغام ای مردم حواستون رو جمع کنید، دست از علی نکشید بعد از پیغمبر. هنوزم دارم همین فریاد رو میزنم. این فریاد ممکنه حوصله شما رو سر ببره، شاید بهتون حق میدم، ولی یه لحظه خودتون جای من بذارید. اگر در دوران سقیفه بودید و حس میکردید دارین اتفاقات سقیفه رخ میده و حس میکردید دارید فریاد میزنید که مردم دست از علی نکشید بعد از پیغمبر، چقدر این فریاد رو تکرار میکردید؟ خب به علی که یعنی خب به اسلام، یعنی چی خواهرانم برادرانم، یعنی چی؟ ای مردم غول طلحه و زبیر رو نخورید، ای مردم تئوری دینتون رو اگر درست کنید میفهمید که جایگاه علی یعنی چی. ای مردم اگر محبتتون به پیغمبر فقط از سر احساسات بوده، خطر تهدیدتون میکنه، تئوری پیغمبر رو بفهمید. زیاد این فریاد رو در گوش شما خوندم، شرمندم. خب دیگه تموم شد این قضیه، ولی شما به من بگید این فریاد رو چقدر و به چه شکل‌هایی باید تکرار کرد؟ آیا واقعا ما زیاد داریم این حرف رو می‌زنیم؟ یا هنوزم کمی؟ اینه بسه. خب این قصه سامری بود که قرآن برای ما گفت، اون قصه سقیفه بود و این قصه 88 و اون ریشه هاش مخصوصا و اون ماهیتش. حالا قرآن میگه که آقا هر در این آیه آخر بر ما میگه که کسانی که در این اعوجاج به سر میبرن، حتی اگر نماز خون هم باشند، شما منتظر باشید بر حسب این که چه بشود، کشف حجاب هم بکنند، بهایی هم بشوند، منکر قرآن هم بشوند، شاید هم نشوند، تا چه پیش آید. آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو. اما اینه معجزه قرآن رو ببینید، ثم ازدادو کفرا، آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو، ولی تهشو قرآن گفته بید، ولی تهی خط رو نشونتون بدم، ثم ازدادو کفرا تهش. این لا اله الا ولا اله الا تهش، ولی اونه. اینم شواهدی که شما دارید به چشم میبینید، اینم پیش بینیه قرآن. خب من اجازه میخوام تو این 5 دقیقه دو نکته کوتاهو بگم و دیگه یه حرف جدیدی زده باشیم، حیفه بدون حرف جدید به سر ببریم. یکی اینکه از این آیه‌ای که براتون خوندم و نمیدونم بار چندهمش بود که امروز دیگه این آیه رو خوندیم، یک نکته‌ای که از این آیه به دست میاد اینه که انسان‌ها در روز قیامت دست کم همشون به این موضوع پی میبرند که بدون دین، بدون پیغمبرانی که کلمات خدا رو برای اونها بیارند، خدایی خدا باطل بود. خیلی نکته مهم. یعنی انسان ها پی میبرند خدا اگر خداست، امکان نداشته که برای موجودی مثل انسان پیغمبر نفرستند. به همین دلیله که میان میگن که میاد به صورت جمله شرطیه قرآن اینو میگه، میگه در روز قیامت اگر اینا گرفتاره، اینایی که کافر هم شدند، اگر گرفتار عذاب بشن، ولو انا اهلکناهم به عذاب من قبلهی، و پیغمبر نفرستاده بودیم براشون من قبله، اینا رو قبلا گفتم، لقالو، حتما اینو میگفتن و میگن در روز قیامت، حتما میگن لقالو. قالو میگه با اینکه قیامته صیغه ماضی به کار میبره، در عرب وقتی صیغه ماضی رو در برای مبحث آینده به کار میبرن، یعنی شما این حرفو گفته شده تلقی کن در آینده، شک نکن که اینو میگن، تمومه، یعنی اصلا شک نکن توش، یه لام تازه سرش آورده، لام قسم یا لام تأکید که دیگه به کلی شک نکنید. لقالو ربنا، در روز قیامت اینا ربوبیت رو میفهمند، چون روز قیامت روز تبل السرائر دیگه. خب ربنا چی؟ لولا ارسلت الینا رسولا، چرا پس بر ما پیغمبر نفرستادی؟ ما که فرستادیم. میگه اگر نفرستاده بودیم و اینا دچار عذاب میشدن حتما اینو میگفتن. معنی حرف اینه که برای انسان ها وقتی حقایق آشکار میشه، همه متوجه میشن که اصلا اگر انسان انسانه و اگر خدا خداست، معنا نداره که پیغمبری نمی اومد، حتما باید می اومد و به همین دلیل هم حتما آمده. و برابر این معنیش اینه که اساسا بدون دین زندگی بشریت و ماهیت وجود بشریت در هستی یه چیزی نداشت و یه چیزی ناقص بود، کم داشت. دین لازمه ضروری و قطعی و گریزناپذیر وجود انسانه. به همین دلیل هم هست که اولین انسان پیغمبره، آخرین انسان هم حجت خداست در روی زمین. بدون دین زندگی انسان معنا نداره. دوچار یه جور، دوست داری اینجور بگو، دوچار یه جور تعارض لاینحل فلسفیه. به در فعل خدا که تعارض لاینحل معنا نداره. خب حالا نکته دومی که میخوام بگم اینه، این نکته اول که از این آیه بعد، نکته دومی که میخوام بگم اینه که حالا این دین چی کار میکنه، اون کارکرد اصلی دین از این آیه چیه؟ بگید ببین. همون ماهیت اصلی و فانکشن اصلی و کارکرد اصلی دین چیه؟ چی؟ نه این هست ولی یه چیز دیگه، یه قبل از اون. فلتبع آیاته که علامه در اینجا یک جمله‌ای میگن که خیلی باید عمیق به این جمله فکر کرد و نکته رو توش متوجه شد. من بذار سریع بخونم چون وقتمون کمه. میگن که بعضی از مفسرین میگن ضمیر مذکور یعنی ضمیر من قبلهی، هی من قبلهی به رسول برمیگردد، در حالی که بله هرچند چنین لفظی قبلا نیامده ولی از مضمون آیه قبلی استفاده می شود، به شهادت این که گفتن چرا رسولی به سوی ما نفرستادی، لولا ارسلت الینا رسولا. بعد علامه میگن که خودشون میگن که و این وجه از نظر لفظی وجهی قریب و نزدیک به ذهن است، ولی معنایی که ما کردیم از نظر معنا قریب به ذهن است. و نکتش اینه، ببینید چقدر نکات انسان باید فکر کرد تا متوجه. و نکتش این است که قرآن گفت فنت تبع آیات که، نگفت فنت تبع رسول که. این بذاری من برشون ترجمه کنم، کامپایل کنم حرف علامه رو چی میخوان بگن. شون میگن که این آیه چی داره میگه، چرا اینجا گفت لولا ارسلت الینا رسولا فنت، چرا نگفت فنت تبع رسول که من قبل ان نزل و نخصا، چرا گفت فنت تبع آیات که من قبل ان نزل و نخصا. من در باید نزل و نخصا هفته بعد یا جلسه بعد صحبت میکنم که خیلی بحث عالی و شیرینیه، ولی اینجا این سوال بپرسیم. آقا اینا میتونستن بگن ای خدا چرا بر ما پیغمبر نفرستادی تا ما پیغمبرت رو تبعیت کنیم قبل از اینکه به این روز بیفتیم، بدبخت بشیم، بیچاره بشیم، شرمنده بشیم، ذلیل بشیم، خار بشیم، رسوا بشیم، نزل و نخزا. من نزل نخزا رو بعدا بیشتر توضیح میدم، ولی معنی اجمالیش اینه که دیگه ذلیل و خار و رسوا و شرمنده و بدبخت و بیچاره و لغت مفلوک فلج دوست دارید شما بذارید براش. میگن چرا نیمت بگه که لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع رسولک من قبلا. این میگه این از در لفظ که این معنا بهتر به ذهن میاد دیگه، اگه پیغمبر میآوردی ما پیغمبر تو تبعیت میکردیم، ها اینجوری بدبخت نمیشدیم. چرا همینو نگفت که این آیه از در لفظ هم بهتر به نظر میومد، یعنی این جمله چرا گفت فنتبع آیاتک، چه نکته‌ای در این تعبیر وجود داشت؟ حالا شما، من ترجمه کردم، حالا شما به این سوال جواب بدید تا منظور روشن بشه. چی چی؟ خود دقیق تر بگید، من نفهمیدم منظورتون دقیقا چیه، توضیح بدید. نه نمیدونم، حالا من باید فکر کنم، شما خیلی حکیمان است، باید بیشتر فکر کنم، ولی چون وقت نداری من همینجور بگم، فکر کنم از آن شده باشه دیگه. نه فنت تبع آیات که، آقا شما وقتی تبعیت میکنید آیات کسیو نتیجه چی میشه؟ نشانه های خدا رو که تبعیت میکنید به چی میرسید؟ آفرین آفرین. اگر میگفت فنت تبع رسولک، بله یعنی هدایت میشدیم، بعضمون بدبخت نمیشد. ولی وقتی میگه فنت تبع آیات که، داره به یه نکته دیگه اشاره میکنه، میگه این رسول هم آیات خدا رو میاره و آیات خدا نشانه های خداست، ما رو به کی میرسونه؟ به خدا میرسونه. پس بحث اصلی بر سر این نیستش که یه حرفای یکی رو گوش کنیم که بدبخت نشیم، بحث اصلی بر سر این استش که این دین ماهیت اساسیش اینه که شما رو به خدا میرسونه و با او مرتبط میکنه و این جایگاه اصلی این مطلبه. و خدا شما رو میرسونه، حالا دیگه توحید و ربنا رو میفهمید. به خدا میرسونه، به خدا میرسونه یعنی به همه چی میرسونه، هر چه هست اوست، ما همه هیچیم، همه چیز جلوه اوست. چنین نیست که خدا باشد چیز دیگه ای هم در این عالم باشد. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. باطل یعنی هیچی، یعنی چیزی که توهمه، سرابه، تصور باطله، فکر میکنی هست، نیست. پس جز خدا هیچی نیست. بنابراین دین کارکرد اصلش اینه که شما رو به همه چی میرسونه، چون آیات خداست. این جمله رو اگر میگفت فنت تبع رسولک خیلی واضح نبود توش، ولی وقتی میگه فنت تبع آیات، بله معلومه که این آیات تو رو هم کی به ما میرسونه؟ رسول میرسونه. خب قبول، ولی رسول چی میرسونه؟ نه فقط به شما میگه این کارو بکن اون کارو نکن بعد بدبخت نمیشی. رسول ماهیت اصلی کارش اینه که آیات خدا رو میرسونه به شما. فلت تبع آیات که، متوجه هستی در میزان چه کتاب حیرت انگیزیه؟ چقدر باید از این کتاب رازگشایی کرد؟ در واقع قرآن چه کتاب عجیبیه، چجور کلمه تک تک کلماتش باید تأمل کرد. و اگه این کتاب معجزه نیست پس چیه؟ فلتب آیات که این همه چی تویی و بدون تو هیچی نیست، و وقتی بدون تو هیچی نیست نتیجهش هم معلومه، نزل و نخزا، که جلسه بعد من دربارهش توضیح میدم. اینجا فقط یک نکته رو یادآوری کنم که باید اینجا گفت، و اون این که وقتی اینجوری این آیه رو میفهمیم و اینجوری کار کرده دین رو میفهمیم، ریشه پدر جد سکولاریزم هم در اندیشه ما میسوزه. چون اساس تفکر سکولاریستی چی بود؟ بگو برادر چی بود؟ اساس تفکر سکولاریستی این بود که فارغ از خدا، فارغ از دین، ما دنبال چیزهایی هستیم. مستقل از خدا، مستقل از دین، دنبال چیزهایی هستیم. و این آیه داره میگه مستقل از خدا و فارغ از خدا، یعنی دنبال هیچی فقط میتونی باشی. خوب دقت میکنی؟ دنبال هیچی، رب اوست و همه چیز اوست. و الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله. ببخشید اگر طول کشید و ببخشید چند جلسه ای ما زیادی طول کشید. امروز دیگه ما جلسه همون تمام میکنیم، همتون نماز رو میخونم پایین. امیدوارم به بزرگی خودتون ببخشید و این معامله رو از من بپذیرید که این کمی زود تموم کردیم، بازم بعدن هم زود تموم میکنیم که اون شرمندگی و اندکی تخفیف پیدا کنه انشالله. از همه تون خیلی التماس دعا دارم. خواهرانم، برادرانم، یه لحظه به من گوش میدید؟ خانم خیرخواه، خانم خیرخواه، خانم محمدی، یه لحظه به من گوش بدید. اشتباهی و مرتکب نشید. بدانید تو این یک هفته هر چقدر که فکر کنید و تأمل کنید و تحقیق کنید، برای رأی دارید عبادت خدا رو میکنید. و اگر جز به این منظور، اینا بذارید بمونه اشکالی هم نداره، و اگر جز به این منظور فکر کنید، تحقیق کنید و وقتتون رو تلف کنید، عمرتون رو تلف کردید. این یک نکته. و نکته دوم، و اگر به خاطر خدا دنبال فکر و تحقیق و تأمل باشید و عبادت خدا رو بکنید، که عبادت بزرگی هم هست، خیلی بزرگ. حالا انشاءالله من هفته دیگه خواهم گفت. خدا رو تو شاهدی، روزی که آقای خامنه ای گفت امروز بیعت با امام خمینی بیعت با رسول خداست، همین چند وقت پیش گفت، چجور همه وجود من به التهاب در اومد. خدا رو تو شاهدی، من تقریبا هر چی میگم دارم سعی میکنم این بیعت با امام خمینی رو تحکیم کنم و محکم کنم. و چه اجری بالاتر از این که به این حقیقت رو بهش برسیم که من با این حرفام، با این تلاش هایی که همش هم ناقصه و به اندازه نقایص مفتزهانه خودم، البته برای تلاشی برای بیعت با رسول خدا، شما هم همین کار رو بکنید. بیاید با امام خمینی بیعت کنید، با رأیتون، با حضور اجتماعیتون، تا با پیغمبر بیعت کرده باشید و حرف این مرد مظلوم رو جدی بگیرید. حالا حرف من به شما اینه، اگر این عبادت بزرگ رو انجام بدید که دادید، اگر با این انگیزه نباشه چه اتفاقی افتاده؟ عمرتون رو تلف کردید. و انشالله که به بهترین اجرها برسید. اشتباه کردید اگر، یعنی واقعا به تعبیر جمعون رو کور خوندید اگر، حالا کاری برای خدا بکنید و در جهت آگاهی خودتون و اطرافیانتون حرفایی بزنید و تحقیقاتی بکنید، اما برای هدایت این ملت دعا نکنید. شب جمعه است. تو این یک هفته در کنار عبادت‌های بزرگی که می‌کنید که انشالله شما رو در زمره مجاهدان قرار بده، دعا کنید برای هدایت ملتتون و برای هدایت خودتون و اطرافیانتون. حالا دیگه واقعا والحمدلله و صلی الله علی محمد.